و میبینیم که آقای خامنه‌ای وقتی صحبت میکنه در یک سخنرانی 54 بار کلمه دشمن رو بکار میکنه. فقط یک بیمار میتونه یک تنجام سخنرانی رو کنه و این کلمه از دهنش نیفته. و اینها برحال مسائلی بود که در این چند روز گذشت و صحبتی هم که مشخص باشه از استراتژی اسرائیل که گفته بود باید از دانشجوها و دموکراتها و قومیتها استفاده کرد، اینها نه منظورشون دانشجو، نه منظورشون دموکرات، نه منظورش قومهای ایرانی، بلکه منظورش گروههایی هستند که میتونن تحت لوای در اختیار داشته باشن،
مزدوران
یا دموکرات هایی که در خدمت اونها هستن، اسمشون دموکرات،
بله،
و یا گروه های مسلح که خود رو طرفدار این قومیت یا اون قومیت میگیرن.
بله،
و اسرائیل ندلش برای دموکرات های ایران سخته، نه برای دانشجویان ایران سخته، نه برای حقوق و حقه قوم های مختلف ایرانی.
اگر میتونست در همون منطقه در کشور اسرائیل این کار رو میکرد دیگه،
اگر دلش میتونست
برای این جنایت ها نبود،
بله، این کار رو میکرد. حتی قوم یهود سیاه پوست رو به اون وضعیتی نمیرسون که الان در اسرائیل دارن و در کارهای بسیار ترس فقط شرکتشون بده اون آفریقا ها بودن. خب این است که اما متاسفانه هستن کسانی به اسم دموکرات، گروه های دسته، گروه های دانشجویی و کسان گروه هایی که به نام بلوچ یا ترک و یا کرد میخوان مبارزه میکنن، وجود دارن، اینها هم واقعیت هستن و ما باید به کسانی که از روی حسن نیت عمل میکنن بهشون افطار بدیم، بهشون خوشدار بدیم که این کارها نه حقوق اونها رو تامین میکنه، نه حقوق بقیه ایرانی ها رو، بلکه به غیر از به وجود آوردن زمینه های برخورد های قومی که از دید من از استبداد سیاه مذهبی سیاه‌تر خواهد بود، زمینه دیگه فراهم نمیاره. ایرانی ها ملتی هستن چند هزار ساله، بگذارید این ملت همه با هم رشد بکنن و خودشون رو از استبداد رها بکنن. کشیدن دیوارهای قومی بین قومیت‌های مختلف ایرانی که وجوده که در این مدت دراز انقدر با هم تداخل هم پیدا کردن جدن امکانش وجود نداره.
بله.
این یک اشتباهه. اگر از
اون باشه
و اگر اونهایی که اطلاع دارن و میدونن کار دار میکنن، این یک سوالت بزرگ.
بله، در ایران وقتی بحث قوم ها میکنیم یعنی اقوام هم دیگه، یعنی فامیل هم دیگه، اینا هر جایی بودن از قسمتی بخشی به بخش دیگه مهاجرت کردن، در گوشه دیگر این سرزمین گروهیشون بخشیشون زندگی کرده، اساسا اینا با یک ترکیب بسیار فشرده و سنگین در هم تنیده شدن، امکان جدا کردن خواهر و برادر از هم نیست.
اگر شما در همین فرنگ در فرانسه دو نفر که در یک خونه رو با هم خریدن، وقتی که اختلافشون بشه حق ندارن که دیوار بکشن اون خونه رو از وسط دوتا بکنن.
بله،
و اینکه اون خونه فقط مال اون دو نفر نیست، اون خونه سابقه تاریخی داره.
دقیقا مال همه ملت،
مال همه، اولا مال همه ملت های دنیا، ثانیا مال نسل های گذشته و مال نسل های آینده. سالستر با دیوار کشیدن کدوم مسئله حل شده که الان بخواد بشه؟
که اونا رو خراب هم کردن،
بدتر هم شده. بله. تجربه نشون میده که بدتر هم شده. خب این که اروپا الان جلوی اصلا رابطه فرهنگی که قوم های مختلف ایرانی دارن و یک خانواده را همینطور که شما گفتید تشکیل میدهن، قابل مقایسه نیست با قرابت فرهنگی اروپایی ها با هم.
دقیقا.
و اینها دارن به یک سو میرن که یک کشور بشن.
وقت مردمی که هزارها توی خونه با هم زندگی کردن،
طبیعی با لهستانی، با هلندی، با انگلیسی، اینها تاریخ ها و فرهنگ های مختلف دارن. اینها تلاش میکنن دیوارها رو فرو بریزن، با یکدیگر یکی بشن. خب ما که یکی هستیم، دیوار بکشیم برای که از هم جدا بشیم، به اصطلاح آزاد بشیم.
بله، به نفع دیگران. بله.
کشیدن دیوار باعث آزادی شد.
بله.
در حال این هم واقعیتی است که باید در نظر بگیریم و اجازه ندیم به قدرت‌های خارجی، امریکا، اسرائیل و یا هر کشور دیگه اروپا دخالت بکنن و از این مسائل استفاده بکنن. ما مبارزه رو باید برای خودمون بخوایم. حتی اگر برای قوم کرد انجام میدیم، قوم ترک انجام میدیم، قوم فارس انجام میدیم، و در استقلال کامل این رو انجام بدیم، در هم‌هویتی با یه دیگر انجام بدیم، در یکی بودن انجام بدیم. و این روش مبارزاتی اگر پیش بگیریم، اولا وسیله قدرت‌های خارجی میشیم، برای که وقتی وسیله شدیم، اونها وقتی دیگه به وسیله احتیاج نداشته باشن از بین میبرن ما رو. و این چیز جدیدی نیست، بارها و بارها تکرار.
بله، متاسفانه
آقای خامنه ای و آقای احمدی نژاد دوست دارن که بتونن بگن بله مخالفان ما وابسته به آمریکا هستن یا به اروپا هستن یا به اسرائیل هستن. ما چرا باید چنین هدیه ای به اونها بدیم و اونها رو تربیت بکنیم؟ به غیر از تربیت رژیم سیاه ایران چیزی دیگه ای نتیجه دیگه ای نداره. اگر زمان میکنیم که مردم ایران حاضر بشن که خود رو از آقایان خامنه ای و رفتن جان راحت بکنن، بر این که جفتن زیر یک استبداد دیگه ای و این دفعه استبداد قشنگ و تر تمیز باشه، این اشتباه. استبداد نمیتونه تر تمیز باشه، برای اینکه استبداد با زور، با سرکوب، با فساد همراه هست.
دقیقا.
از هر نوعش باشه.
دقیقا. در ضمن جناب مصطفی، با افشای این گزارش ها و این اسناد که خیلی بی‌ربط در ارتباط مطالبی که میخوام بگم نیست، حالا یک نکته هم خیلی مهم و خیلی هم واقعی تر برامون مسجل میشه، روشن میشه، آشکار میشه، که اولا این تجاوزا به ایران قطعی بوده و یک زمینه 100% داشته و میتونه هنوزم ادامه داشته باشه. در ثانیه یکی از مهمترین عللی که باعث شد این تجاوز تا به حال انجام نشه، میشه گفتش که حضور دائمی و پایدار نیروهای استقلال طلب و آزادی خواه و هشدارهای مرتب و بی‌وقفه‌شون بود که باعث شد هموطنان هم در خارج هم در داخل با این اقدامات و با این نیرنگ ها و با این طرح‌های دشمنان در رابطه با تجاوزات بیگانه بیشتر آشنا بشن و آگاه تر بشن، و به ویژه بانوان که دست تشکیل نهادهایی زدن مثل نهاد مادران صلح یا نهادهای ضد جنگی که دیگر هموطنان به تأسیسش اقدام کردن، با همه ممانعاتی که رژیم می‌کرد و خطراتی که براشون داشت. بعد در کنارش باز یک نکته بسیار مهمه دیگه هم این حضور بیوقفه شاعران بود و این هنرمندای مسئول کشورمون که بیشتر در درون مرز و بعد هم در برون مرز، که با خوندن سرودها و سرودن سرودهای ملی میهنی بعد ایران و وطنی و یک حرکت بی‌نظیری رو ایجاد کردن که میشه گفت حتی در زمان مشروطیت هم سابقه نداشته و بسیار وسیع‌تر و گسترده‌تر بود، و این خیلی در روحیه و آگاهی و بیداری مردم خیلی مؤثر بود. این یکی از عواملی بود که میشه گفت دشمن به شدت پا پس کشید و واموند، توستش کرد. اگر عوامل دیگه‌ای بود، این یکی از مهمترین عوامل بود. و باید گفتش که این حداقل وظیفه از یک مجموعه همکاری نیروهای استقلال طلب و آزادی خواه و برابری خواه بود که تونست تا اینجا یکی از نیروها و موانعی باشه که بتونه جلوی تجاوزی رو بگیره، اونم با توجه همونطور که اشاره کردیم به این زمین سازی های مرتب رژیم برای حمله بیگانه به خاک ایران. و حالا وقتشه باز که بدون لحظه ای توقف و یا تأمل باز هم در کنار هم و با هم این حرکت رو ادامه بدیم، هر چقدر میتونیم گسترشش بدیم، برای اینکه ایران در خطر است و باید با تمام وجود ایستاد.
از دید من این اتفاقاتی که در این تقلب بزرگ انتخاباتی روی داد و با توجه به اینکه در تهران یک جمعیت 3 میلیونی به خیابان ها اومد و آزادی رو فریاد زد و با توجه به اینکه نسل جوان وارد صحنه شده و خودش احساس مسئولیت جدی مسئله ایران و با توجه به اینکه این خواسته ها و این مبارزه ها برعکس اون چه که گفته میشه به تهران و شهرهای بزرگ محدود نشده، در نقاط مختلف ایران خواسته ها همه یکی هستن. حالا بیان این خواسته ها و زمان این خواسته ها نوع بیانش تفاوت میکنه از یک جا به جای دیگه، ولی شما اگر برید در زاهدان یا در تبریز بپرسید از مردم از یک کوچه خیابانی که چه میخواهند، فکر کنم که اون چیزی که واقعا نشون داده که این خط فکری استقلال و آزادی که از مشروطه و قبل از مشروطه تعاریت کرده و تا اینجا رسیده چقدر قوی شده در داخل ایران.
بله دقیقا.
در بین مردم ایران
دقیقا.
و یک پیروزی اساسی که باعث باید بشه که فعالان سیاسی که با این عقیده و عقاید و اصول و آرمان ها همراهی دارن، همسازی دارن، با توجه داشته باشن که مسئولیت هاشون بیشتره. زمانی بود که جامعه به این شدت فریاد نمیزد، زمانی بود که جامعه به این واضحه خودشو خواسته هاشو ابراز نمیکرد، ولی الان جامعه این کار رو انجام داده و کسانی که مسئول هستن و متعهد هستن در زمینه های مختلف باید اینها هماهنگ کنند کارها. این هماهنگی از همین مسائل کوچیکی که یعنی کوچک منظورم ساده تره، نه اینکه کوچک باشه که با ارزش داشته، از فیلم درست کردن و از موسیقی درست کردن و از سرود درست کردن گرفته برای آینده ایران.
بله
اینها باید هماهنگی ها که میزانی هست بیشتر بشه. ما الان در موقعیتی هستیم که از یک سو این رژیم سیاه در تمامیتش ما باش مقابله میکنیم، از سوی دیگه میبینیم که قدرت های منطقه چه کشورهای عربی چه اسرائیل چه آمریکا یا تاندانس های و گرایش هایی در آمریکا، اینها میخوان دوباره همون وضعیت سابق در ایران مستقر بشه، وضعیت قبل از اون دلوقتي. خب اینجاست که از ما این مردم حق دارن سوال بکنن که چه شکلی میخواید فردای ما رو تامین کنید، در چه نوع نظامی، در چه نوع روابطی، با چه افرادی، با چه مدیرانی، با چه برنامه هایی میخواید آینده ایران رو بسازید. مردم وقتی حاضر میشن با تمام قوا وارد صحنه بشن حاصل کنن از آینده. برای اینکه این اطمینان حاصل بشه از آینده، باید ببینم انسان‌هایی هستن، دوستانی هستن، برادرانی هستن، خواهرانی هستن، همکاری میکنن با هم. با توجه به اینکه ممکنه عقایدشون متفاوت باشه، آرمان‌هاشون متفاوت باشه، اما بر سر اصول اساسی دموکراسی دو اصل اساسی و بنیادینش استقلال و آزادی هیچ کوتاهی حاضر نیستن بپذیرن. و با توجه به این دو اصل برنامه دارن در ایجاد چه شکلی ما میخواییم این وضعیت سیاه اقتصادی رو درست بکنیم.
بله.
چه شکلی این وضعیت ویرانه ترین ویرانه قضایی رو ما میخواییم درستش بکنیم. کار این دستگاه قضایی جایی رسیده که خبر خوندم که برای حکم قضایی دادن قرعه کشی کردن.
بله بله.
خب مثلا اون که از سنگسارش، این که از اعدامهاش، این که از قرعه کشیش، خب میبینید این جرم هایی که به خانم ها میشه با این قوانین ضد زن، قوانین ضد بچه، حقوق کمتر از 18 سالگان. خب اینها نیاز داره به این برنامه های مختلف، این صحبت های مختلف، اینها با هم بشینن گفتگو بکنن، هماهنگی بکنن، تبادل نظر بکنن، بحث کنن، بسازن و عرضه کنن.
بله دقیقا
ما در این مرحله هستیم. این جامعه میخواد یک سیاست مشخصی، یک برنامه مشخصی بهش عرضه بشه که بتونه برای اون
سپاسگزار جناب مصطفی. حتما در این مورد که در گفتگوهای پیشین هم بهش اشاره کردیم، البته باز هم در هر صحبتی بهش میپردازیم، بیشتر خواهیم پرداخت به صورت مشروع‌تر. و به پایان این ترورها رو به شدت محکوم میکنیم و تنها فایده این جنایتها اینه که رژیم‌هایی که در بحران و آشوب و فاجعه زیست دارند، مثل رژیم ایران، اسرائیل و جنگ طلبان آمریکایی، دوام بیشتری بیارند. تا گفتگوی دیگر با شما بدرود میگم و براتون بهترین ها را آرزو میکنم.
خیلی ممنون از اینکه این وقت رو در اختیار من قرار دادید. شاد و پیروز باشید و همیشه موفق.
شما هم همیشه شاد و پیروز و موفق باشید. خدا نگهدار.
خدا.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر مهران مصطفی درباره ارتباط حرفای احمدی نژاد، سفر خامنه‌ای به قم، ترور دو استاد دانشگاه و اطلاعاتی که توسط سایت ویکی‌لیکس پخش شده، طبقه بندی این گزارش ها، پذیرش 5 روزنامه آمریکایی و اروپایی برای پخش بخش هایی از حدود 250,000 سند، اسناد انتشار یافته در مورد ایران و 5 مورد استراتژیک اسرائیل که می باید پیش گیرد و به پیش ببرد، اقدامات پنهانی آنها چگونه می تواند باشد، آیا این ترورها توسط اسرائیل انجام می شود با توجه به سوابقی که در این هم دارد، یا اینکه توسط خود رژیم به ویژه در آستانه 16 آذر و پخش این اطلاعات، خواستهای برخی از کشورهای همسایه در بین اسناد، احمدی نژاد به یکی از سران عرب میگوید ما جنگ را در عراق از آمریکا برده ایم و پیروز شده ایم ولی میدان اصلی در ایران است، مفهوم این حرفها چیست و به چه منظوری است؟ سخنان و مطالبی که از دیگر سران رژیم نقل شده مثل رفسنجانی، سفر خامنه‌ای به قم و در تجمع بسیجی ها که آن را قدیر قم نامیدند و یا در روز عید قدیر با حدود 110,000 بسیجی و نقش علی را بازی کردند و همینطور با بوسیدن چشم یک بسیجی نابینا که او بینا می شود، مصباح یزدی در سایتی می نویسد که خواب امام جعفر صادق را دیده است که گفتن نگذارید کسی دیگری جانشین خامنه‌ای به جز آقا مجتبی بشود. این که این اسناد مثل کتاب خاطرات بوش ثابت می کند که خطر تجاوز به ایران امری قطعی بوده و هنوز هم می باشد. نقش و حضور دائمی نیروهای استقلال طلب و آزادی خواه چه در برون مرز و چه در درون مرز باعث جلوگیری این فاجعه تا به امروز شده و وظیفه ما برای امروز و فردا چیست؟ توجه می فرمودید؟ صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید؟ در این بخش برنامه با شما خداحافظی می کنیم و براتون اوقات خوشی را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.